الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلنگو روشن نیست. بحث ما در منابع مالی حکومت اسلامی بود و این رو یه باب قرار دادیم، به نتیجه ابواب کتاب شد 8 تا. حالا منابع مالی رو در چند فصل گفتیم اشاره میکنم. فصل اول زکات بود، فصل دوم خمس، فصل سوم غنائم، غنائم جنگ ها، مخصوصا با این سبکی که ما وارد میشیم در غنائم جنگ، ای از منابع درآمد حکومت اسلامه. اون سبکی که فقها رضوان الله علیهم نوعا وارد شده اند، غنیمت جنگ یه چیزیست که بعد جنگ اونا میکنن، تقسیم میکنن بین افراد و میرن میرسن به کار و زندگیشون. ولی به عقیده ما غنایم جنگ جزء انفال است و اصلا شأن نزول آیه انفال غنایم جنگ بوده و در اختیار امام و حاکم مسلمینه و راههایی رو که لازمه مصرف میکنه، تعموندش اگه چیزیمون تقسیم میکنه، هیچ الزام به تقسیم نیست. حالا اسباب این که این مسائل کمتر، هم ما بحث کردیم، یعنی هم ما کمتر بحث کردیم، هم شما آقایون کمتر مطالعه کردید، ممکن است که در روش ما یه نپختگی هایم باشه در روش بحث ما، ولی خب همیشه باید از صفر شروع کرد. ما بحث میکنیم و آقا جون هم انشاءالله در اطرافش مطالعه میکنن بلکه پخته بشه. و حالا یه روزگاری میگفتیم که در اسلام یا حالا ما جنگی نداریم، مثل این که جهاد و آیات جهاد رو داشته بودیم کنار، اما حالا بالاخره مسئله یه جهاد و جنگ و اینا مطرحه، ما نخواهیم گرفتارمون کردن، خواهی نخواهی مسائل غنایم خودش یه مسئله است. و بیشتر ما در این سبکی که وارد شدیم از چیزای تاریخی استفاده کردیم. این رو نکته رو من بارها عرض کردم که بزرگان در اصول وقتی که میخواند سنت رو معنا کنن، میگن سنت قول معصوم است و فعل معصوم است و تقریر معصوم، ولی در فقه نوعا همو فقط سراغ قول معصوم میریم. روایاتی که تو وسائله، از روایات وسائل یه تخطی نمی کنیم، در صورتی که در این سنخ مسائل به خصوص بیشتر بایش به تاریخ اسلام و تاریخ جنگ ها و روش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و روش امیرالمومنین رو بررسی کرد، از فعل معصوم و تقریر معصوم خیلی چیز استفاده میشه. حالا اینجا ما نوشتیم الفصل الثالث فی غنائم الحرب التي منها الاراضی المفتوحه عن وطن و السبایا، زمین های مفتوح عن وطن هم جزء غنائمه، یکی هم اسرا، اینا هم جزء غنائمه، اینا رو اجمالا مجبوری بحث کنیم. اون وقت ما البته اینجا نوشتیم ما بحث اجمالی میکنیم، تفصیلش مال کتاب جهاد، در چند جهت اینجا بحث میکنیم. الجهت الاولا فی مفاد الغنیمه، و الفرق بینها و بین الفیع و صدقات، فرق ما بین غنیمت و فیع چیه و فرق ما بین غنیمت و فیع با صدقات چیه. اجمالا چون گفتن ما همین خیلی مفصلی مختصر بس. قال الراغب فی المفردات، الغنم معروف، سبک راغب اصفهانی در کتاب لغتش بوده نوعاً مثل این که جوامد رو در لغت اصل میگرفته، در خیلی زبونهای امروز هم اینجوریه، مثلا زبونهای لاتین هم نوعاً اینجوریه که اصل کلمه همون جامده، بعد افعال رو مثل که از او جامد گرفتند. حالا عکسش هم محتمل هست اما نوعاً اینجور، چون مردم نوعاً با اعیان سر و کار دارن، با اشیا سر و کار دارن، اون وقت گوسفند رو میدیدند و باش سر و کار داشتن و ازش بهره میبردن. میخواد بگه لغت غنمه رو از غنم گرفتن، از باب این که هر کس گوسفند داشته سرمایه خوبی داشته، براش زاد و ولد داشته، پشمی داشته، چیزی اینا چیز دارای برکتی بوده، نعمت غیر مترقبه بوده. میگه الغنم و معروف. قال تعالی و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما و الغنم اصابته و الظفر به، که فعل را که غنیمت گرفتن میخواد بگید ریشش از غنمه، هر کس گوسفند گیرش میمد میگفتن غنمه، یعنی گوسفندار شده. بعد دیگه هر کس هر بهره گیرش اومده دیگه وقت غنمه و اغتنمه گفتم. پس ریشه اونه، اون انسانهای اولیه که هنوز شاید با کشاورزی هم خیلی مثلا سر و کار نداشتن، با تجارت و اینا سر و کار نداشتن، اونا نوعاً از همو دام و حیوانات و اینها استفاده میکردن، اصلا از شکار اول استفاده میکردن، با غنم سر و کار داشتن، بعد فعل غنمه از او گرفته شده. این اسم میگه و الغنم اصابته و الظفر به، یعنی گوسفندار شدن. ثم استعمل فی کل مظفور به، بعد این لغت توسعه داده شد در هر چیزی که انسان بهش بر بخوره، من جهت العدا و غیرهم، چه از ناحیه دشمن چه از راه دیگه. ولذا ما گفتیم که آیه شریفه و علم و انما غنمتم اصلا به حسب لغت ای ارباح تجارات و صناعات و زراعات هم میگیره. منتها ما نظرمون این بود که چون تو غنیمت خابیده یه نعمت غیر مترقبه، یه چیز بادورده کنه و بی دردی سر آدم گیرش بیاد، اون وقت بنابراین به اندازه مخارج سال این رو ما میخواستیم بگیم تخصصا از غنیمت خارجه، که این که دارد به اندازه مخارج سال خمس نداره اصلا صدق غنیمت هم نمی کنه. یه مردی صبح تاشون جون بکنه به اندازه خوراکش گیر بیارد، این نمیگن غنیمه. اما اگر چنون چنه خرج روزش خورده، شب ببیند که 24 ساعت مخارجش تأمین شده، یه 10 تومانی تو جیبش مونده، میگه خب این 10 تومن بازیافتیه. ای پس مقداری که مخارج یومیه است نه از باب تخصیص باشه، تخصصا اصلا خارج باشه، غنیمت نباشه. حالا علایالن لغت غنمه و اغتنمه پس مخصوص به غنایم جنگی نیست، مطلق چیزی که انسان بهره میبره، یه نعمت غیر مترقبه ای که آدم گیرش بیاد، حالا چه در جنگ باشه چه در تجارت باشه در عجیدی باشه. این است که ایشون میگه سم مستعمل فی کل مظفور به من جهت العدا و غیرهم. قال تعالی و اعلموا انما غنمتم من شی فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. این دو تا آیه رو ذکر کرده ایشون. چی؟ آیه که معین نکرده. اگر اگر قرار شد، اگر بنا شد که معونه یومیه و اندازه که معونه یومیه شماست، اگه جزء غنیمت باشد، او وقت شما از او الخمس و بعد المعونه باید خارجش کنی، تخصیص بشه. که اگه نداشتیم او الخمس و بعد المعونه را، شما وقت ممکن بگید که دو قرون هم که پیدا میکنی باید خمسشو بدی، وقت او الخمس و بعد المعونه. یک کس بیاد روایتش خدشه کنه مثلا، یا بیاد بگید الخمس و بعد المعونه مراد معونه تحصیله نه معونه یومیه، این شبه ها مثلا تو ذهنمینه. ما میخواییم بگیم قبل از آنی که به الخمس و بعد المعونه نیاز داشته باشیم، اصلا یه کسی که صبح تاشون جون میکنه و به اندازه خوراکش گیر میاره، اینو نمیگن نه غنیمه، نه شما امرو برد کرده، چه بردی کرده؟ اما اگه خرج سالش در رفت و مازاد داره، ای برد کرده، برد نعمت غیر مترقبه، اونیست که زاهد بر معونه باشد. حالا این بحث شما در خمس، حالا اجازه بید، حالا اون دلیل داریم، گفتن معونه خارج نیست، اون دلیل داریم. به همونجا نه، قواص نعمت غیر مترقبه، نه اون نعمت غیر مترقبه است، بلکه در ریست تو دریا خدا خلق کرده، آدمی که قواصی که بلد نیست اصلا بی خود میره، اما او براش اصلا کیف هم میکنه، لذت هم میکنه، میره زیر آب یه جواهر در میاره، میده مثلا فرض بگیرید 5000 تومان 10000 تومان، این نعمت غیر مترقبه است دیگه. آقا ببینید اینجا بهترین کسی که به نظر من لغت غنیمه رو معنی کرده است همین راغبه، که جوری معنی کرده است که با فقه امام جور میاد، اون عامه اهل سنت اربع مکاسب و خمس سرش قائل نیستن، با اینکه آیه شریفه اینجور که ایشون بیان کرده، آیه شریفه به قاعده اربع مکاسب و تجارات و زراعات و صناعات و هبه و هدیه و همه اینا رو شامل میشه. بعد ما اینجا نوشتیم وقد مر فی اول بحث الخمس کلام فی معنی الغنیمه و نقل لبعض کلمات فراجه. ما دیگه تکرار نکردم اونجا، از لغویین، از لسان العرب، از نمیدونم چیزای دیگه ما نقل کردیم زیاد، اینجا فقط اشاره خواستیم بکنیم که خلاصه غنیمت عبارت است از یه مالی که انسان یه نعمت غیر مترقبه و بادوورده و اینجوری آدم گیرش آمده باشه. حالا فرق ما بین غنیمت و فعیران محل خلاف بینشون، یه عده گفتن غنیمت و فی قسیم همان، یه عده گفتن نه فی اعمه، و به نظر میاد که فی اعم باشه، حق با اوناست. اینجا حالا ببینیم نوشتیم و فی مجمع البیان، عبارات من عقل کردم در مجمع البیان در ذیل آیه خمس جلد 4 از او در جلدی ها صفحه 543، الغنیمت ما اخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتالن. این غنیمتی که در باب جنگ و غنایم جنگ مطرح بوده، این رو خواست اسم معنی کنه دیجون، به طور کلی لغت غنیمه رو نخواست معنا کنه. اگه یادتون باشد من در اول خمس گفتم که ولو لفظ غنیمت و غنائم و مغانم الان بیشتر در غنائم جنگ استعمال میشه، اما باز ممکنه لغتش فعلمون غنیمه و اغتنمه اعم باشه. اصطلاحا نوعاً غنیمت رو به غنیمت جنگ بگن، چنانچه قرآن هم مغانم جاهایی که داره همون مغانم جنگ نوعاً، اما لفظ غنیمه که فعله است و غنیمتم اعم باشه. حالا ایشون نوعا نزدیک به همون غنیمت جنگ و اینها بوده، میخواد فرق بین غنیمت و فیع و بیزاره. میگه الغنیمت ما اخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتاله، که این کفار که میگه مثل این که مسلم گرفتن که در بغات غنایمش را مثلا حق نداریم بگیریم، حالا او یه بحثیست خودش اینجا، اینا نوعا کفار رو مثل که توش ذکر کرد. و هیه هبتم من الله تعالی للمسلمین، غنیمت بخشیشیست به مسلمین. این نظر دارن به یه روایتی بودست که میگه غنایم در امم سابق در ادیان حرام بوده و غنیمت رو جمع میکردند و آتش میمدست مثلا فردی میسوخته و بعد در اسلام حلال شده. حدیثی هم از پیغمبر اکرم نقل شده است که اوهلت لی الغنائم، این اشاره به اونه. اون سند حدیث رو ما خیلی بررسی نکردیم، حالا از طرق اهل سنت هم که حالا آیا واقعا در ادیان سابق اینجور بوده که غنیمت جنگ و جمع میکردن بعد آتش میمده میسوزونده؟ ممکنه، ولی خب بالاخره اینجوریست. میخواد بگه که حالا چون حدیث داره پیغمبر فرمود اوهلت لی الغنائم، پس این غنائم در دین اسلام حلال شده. و هیه هبتم من الله تعالی للمسلمین، که ما بعد میگیم نه اصلا غنیمت از انفال در اختیار امام مسلمینه، امام مسلمین خاص تقسیم میکنه نه خاص تقسیم نمیکنه. والفی ما اخذ به غیر قتال، میگه فی اونیست که بدون قتال گیر بیاد. او در سوره حشر ما عفا الله علی رسوله، ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ذو القربى، اونجا اسباب این که در اونجا جنگ نشده، در بنی نذیر جنگ نشده و بدون جنگ دست آمده، خواستن از او آیه استفاده کنن که پس فی منحصر است به اونجایی که بدون جنگ در اختیار قرار بگیره، که او وقت تمامش مال امامه دیگه، خمس نه همچنین خمسش مال امام باشد، همش مال امامه. خواستن اینجور بگن، در صورتی که ما بعد میدیم روایات زیاد داریم که لفظ فی بر غنیمت جنگ هم اطلاق شده، فی اعمه. و اون حضرت امیرالمومنین که در او عبارت نهج البلاغه است که از غنیمت جنگ کسی از حضرت خواست، گفت ان هذا الفی لیس لی ولا لک و انما هی للمسلمین و جلب اسیافهم، که با اینکه با شمشیر هم گرفته شده، حضرت امیرالمومنین تعبیر به فی کرد. حق با اونایی است که فی را اعم میگیرن، فی بر غنیمت اطلاق میشه، بر غیرش هم اطلاق میشه. این است. ببین حالا ما حالا دارم عبارت ایشون رو میخونم، ما چون فعل را یه بحث جدا براش من یه فصلی باز میکنیم بعد از غنیمت، اینجا به اشاره رد میشیم. ما حالا اینجا بحث غنایم رو داریم. والفعل ما اخذ به غیر قتالن، میگه و هو قول و عطا و مذهب و شافعی و سفیان و هو المروی عن ائمتنا علیهم السلام، که غنیمت با فعل پس با هم متقابلن، قسیم همانیشون میده. اونی که با جنگ گیر بیاد غنیمت، اونی که بدون جنگ بیاد فی. و قال قوم الغنیمت و الفی واحد، بعضی گفتن غنیمت و فی با هم یکیه، مرادف همه. مرز کردم نه، ما واحد هم نمیگیم، ما میگیم فی اعمه. بحث بعد میکنیم فی هم غنیمت رو میگیره هم غیر غنیمت رو. حالا در سوره حشر اونجا خدا عفا استعمال کرده، موردش جایی بودش که بدون جنگ دست اومده، اما نه که تو فی خوابیده باشد که باید بدون جنگ باشد. ما میگیم فی اعمه. حالا ایشون میگه وقال قوم الغنیمت و الفی واحد و دعو ان هذه الآیه، یعنی آیه خمس، در زیل آیه خمس آخری رو مجمع البیان ذکر کرده، ودعو ان هذه الآیه ناسختون للتی فی الحشر من قوله ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. گفتن آیه فی همه شو میگه مال خدا و پیغمبره، یه آیه خمس میگه نه، خمسش مال خدا و پیغمبر، ما بقیش باید تقسیم بشه. پس غنیمت و فیع یکی گرفتن. این حرف ایناست. اونی که بنده عرض میکنم هیچ کدومی دوتونی؟ ما میگیم نه، فی یه معنای عامیست، مطلق درآمدی که به صندوق بیت المال میاد، دست دولت اسلام میاد، این فیعه. منتها غنیمت خصوص اونیست که با جنگ گیر بیاد، در باب جنگ هر جا میگن غنیمت جنگی، اونیست که با جنگ گیر بیاد، ما عام و خاص میگیریم. پس اینجا در حقیقت سه مشرب شد، یکی این که بگیم فیع و غنیمت قسیم همان، اونی که با جنگ گیر بیاد غنیمت، اونی که بدون جنگ گیر بیاد فیع. احتمال دیگر بگیم نه، غنیمت و فیع مساوی هستند، اون وقت هر دو چه با جنگ چه بی جنگ و دلالت داره. احتمال سوم که نه، غنیمت مال اونیست که به جنگ گیر بیاد، اصطلاحاً فیع عام باشه. این یه عبارتی بود که ما از مجمع البیان در زیل آیه خمس نقل کردیم، بعد نوشتیم و ذکر نه و ذالک الشیخ ایزن فی تبیان فی زیل آیت الخمس. در تبیان هم همین فرق ما بین فیع و غنیمت رو اینجور گذاشتیم. و فی تفسیر القرطبی در زیل آیه همین و علم و انما غنمتم آیه خمس جلد هشتم صفحه اول، اول جلد هشتمش گفته الغنیمتو فی اللغه، اینم بد معنی نکرده، غنیمتو الغنیمتو فی اللغه ما یناله الرجل اول جماعه به سعین، چیزی که یک کسی یا جمعیتی با کوشش گیر بیارن این میگه غنیمه. بعد میگه والمغنم والغنیمه به معنا یقال غنم القوم غنم القوم غنمن، اینو میگه که پس توش جنگ نخوابیده. بعد آخرش میخواد بگه اصطلاحا غنیمه فقط مال جنگ شده، ولذا آیه شریفه هم ارباح مکاسب و عام قائل نیستن. این اسم میگه وعلم ان الاتفاق حاصلون، با اینکه غنیمه به حسب لغت عام بود، اما میگه اتفاق فقهای ما سنی مذهب دیگه قائلا به این که حاصلون علا وعلم ان الاتفاق حاصلون علا ان المراد به قوله تعالی غنیمتون بنشه مال الكفار اذا ظفر به المسلمون علا وجه الغلبته والقهر، که انه اتفاقی است که فقط غنیمت جنگ رو میگه، حالا یه دای ایشونه. ولا تقتضی لغت و حازت تخصیص، خدا بدش بیه تا اینجاشو بعد بی‌انصافی نمی کنه، میگه ولا تقتضی لغت و حازت تخصیص علاما بینا، لغت غنیمه اقتضا ندارد که فقط مال غنیمت جنگ باشه، یعنی باید قاعده اربع مکاسب هم بگیره. ولکن عرف و شرع قید اللفظ به هازن، میگه عرف شرع اینجور اقتضا کرده که فقط غنیمت جنگ رو بگیره، که ما اینم قبول نداریم. بعد میگه و سم شرع الواصل من الکفار الینا من الاموال بسمین، شرع مقدس مالی که از کفار به ما برسه دو تا اسم واسش گذاشته، غنیمتن و فیعا. فالشیء الذی یناله المسلمون من عدوهم بالسعی و ایجاف الخیل و رکاب یسمی غنیمه، اونی که با جنگ و ایجاف یعنی اسراع، اوجف الخیل یعنی اسرع، و ایجاع الخیل و رکاب یسما غنیمتن، با اسب یا شتر، رکاب مراد شترا بوده، خیل من اسب، این یسما غنیمتن. و لزم هاذ الاسم هاذ المعنا حتی صار عرفا، میگه جوری شده است که حالا دیگه عرفا غنیمت یعنی غنیمت جنگ. و الفیع مأخوذ من فاء یفیع اذا رجع، فیع یعنی برگشت، یعنی اونی که برگشتست به ما. و هوه کل مال دخل علی المسلمین من غیر حرب ولا ایجاف، اونی که بدون جنگ و اسراء خیله، اونو میگیم فی، که پس ایشون فی و غنیمت و قسیم هم گرفت، همونطور که مجمع البیان گفته بود. میگه که خراج الارزین و جزیت الجماجم، یعنی جزیه‌ای که از جمجمه ها از سرها میگیرن، و خمس الغنائم، خمس غنائم هم میخواد بگید اون سیده دیگه نرفتن که جنگ بکنن، برای اونا اسمش فیه. و نحو هازا قال سفیان الثوری و عطا ابن الصائب و قیل انهما واحد. بعضی گفتن نه، خمسوی فی و غنیمت به یه معناست، همونطور که مجموع البیان گفته بود، و فیه بل خمس، هر دوشون خمس داره، باقیش هم باید تقسیم کرد. قال هو قتاده و قیل الفی عبارتون عن کل ماثار للمسلمین من الاموال به غیر قهرن، هر مالی که بدون جنگیر بیاد فیعه. بعد گفت والمعنا متقارب، این متقارب با همون است که جلوتر گفتیم. خلاصه غنیمت جنگو نگفت که فیعه بهش میگن، با اینکه من عرض کردم ما حالا بعد در خلال که میرسیم روایات زیاد داریم که لفظ فیعه بر غنیمت جنگ هم اطلاق شده، اصلا مرحوم کلینی غنیمت جنگ رو فقط میگه فیعه. این حالا چون ما بحث فیعه رو عرض کردم یه فصل جداگونش کردیم برای که آیه فیعه رو اونجا ذکر بکنیم، لذا من دیگه خیلی اینجا نشه، اونجا اونش که مربوط به غنیمت است حالا محط نظر ماست. اقول و سیعتی فی بعض الاخبار اطلاق الفی انا غنائم الحرب ایزم. پس حالا اجمالا
یعنی به اعتبار این که مالکیت افراد رو داره، یعنی مقاتلین مالک هستن، اینجا غنیمت صدق میکنه، و از لحاظ دیگه به اعتبار این که مالکیت امام و کل مسلمین و بیت المال مال رو داره، اون از اون لحاظ فیه. یکیه در واقع، یعنی اگر در هر موردی که شخص خودش مالک بشه افراد،
ما غنیمت رو نمیگیم مال مقاتلینه، ما غنیمت میگیم مال امام.
مادامی که یعنی اگر امام بهشون نداد بله نیست، وقتی که داد غنیمتون
سر بله شد بله وقت سر میخونه
بله. پس بنابراین از اصلا اینجوریه از نظر لحاظ، اگر مال امام و مسلمین باشه فی اطلاق میشه، غنیمت اطلاق نمیشه.
چرا غنیمت جنگ
افراد باشه اشخاص باشه غنیمت چه؟
یعنی غنیمتون بعد
امم هست.
بله خیلی خوبه، تقریبا شما معید ما هستی. ما بعد چون میگیم و علما ان ما غنیمتون من شای که خمسه، بعد از اون که میخوایم تقسیم کنیم،
بله بله خصوصیتی و چیز جنگی هم نداره،
بله نداره، بله.
حالا این به جنگ باشه
یا به غیر جنگ؟
به غیر جنگ باشه.
بسیار خوب، حالا ببینید علی حالن، پس ما حالا بحثمون سر غنیمت جنگ، غنایمی که در جنگ گیر میاد، حالا وقت چه وقت تقسیم میشه، چه وقت تقسیم میشه، اون حالا بعد بحث میکنیم. حالا فرق ما بین غنیمت و فی با صدقه، اسباب این که گفتن ما میذاریم کنیم یه فرقایی برش ذکر کردن، اینا در حقیقت معلومات عمومی فقه. و قال الماوردی فی الاحکام السلطانیه صفحه 126 اینجوری داره، میگه الباب و ثانی عشر فی قسم الفی و الغنیمه، در تقسیم کردن فی و غنیمه. اون وقت اینجوری میگه و اموال الفی و الغنائم ما وصلت من المشرکین او کانو سبب وصولها. غنائم اونیست که از مشرکین به ما برسه یا اونا سبب وصولش باشن، یعنی سبب وصولش یه وقت فرار میکنن میرن، وقت بالاخره ما از ناحیه اونا گیر آوردیم آخرشن، یا مثلا جزیه رؤوس، اینا رو مثلا بعض بگیرید جزء فیه. و یختلف المالان فی حکمه ما، میگه فی و غنیمت در حکم هم اختلاف دارن، و هما مخالفان لاموال صدقات و غنیمت و فی، هر دوشون با اموال صدقات اختلاف دارن. من اربعت وجوه، چهار وجه، چهار فارق بین صدقه یعنی زکات و بین غنیمت و فی میذاره. احدها، یکی از چهار فرق، ان الصدقات مأخوذت من المسلمین تطهیرا لهم، صدقه رو از مسلمان ها میگیرن زکات رو برای که پاکشون کنن. والفیع والغنیمه مأخوذان من الکفار انتقاما منهم، اما غنیمت و فیع هر دو مال کفاره، برای تطهیر نی، برای که بخوایم ازشون انتقام بگیریم این مال دست اونا نباشه. این یه فرق. و ثانی، ان مصرف صدقات منصوص علیه، مصرف صدقات میگه 8 روز خدا قرآن ذکر کرده. لیس للائمه اجتهاد فیه، امام مسلمین نمیتونه در مصرف صدقه اجتهاد بکنه، باید به اون مصارف ثمانیه برسونه، ایشون گفته. و فی اموال الفی والغنیمه ما یقف مصرفه علی اجتهاد الائمه، اما فی و غنیمت بسا در اختیار امام مسلمینه، هرچه مصلحت دونه صرف میکنه، اجتهاد امام درش راه داره.
فرقش که چون که مصرف به همون نحوهی که در مصرف زکات وارد شده، در
آیه
غنیمت هم وارد شده دیگه.
نه غنیمت کجا گفته؟ غنیمت میگه خمسشو بگه، باقیشو نمیگه چیکار کن.
اولیتام و مساکین و ابن السبیل، خایف ابن طوری، در اونم در آیه زکات هم
نه خمسه غنیمت و آیه خمسشو میگه که لله و رسول و ذل قربا، اما اون چهار خمسش چیکار کنی؟ نگفته، نگفته دیگه قرآن. فیعم تازه با اینکه اونجا میگه لله و رسول، اما لله و رسول یه هر کار میخواست میکنه، هر جا مصلحت دونست ما مصرف میکنه لله و رسولش عامه. حالا ببین، حالا عبارتیشون هم دارم که واسه نفهم، تازه در زکات ممکنه شما در زکات قسط بهشون اشکال بکنی که این مصارف ثمانیه که میگه ممکنه است از باب مثال باشه، یعنی تمام خلات مسلمین این هشتا رو خدا من باب مثال ذکر کرده، چنانچه در فی هم. حالا ببینید، و ثالث ان اینا شال مطلب آخه چون نیست، میخوام بالاخره به عنوان معلومات عمومی من دارم این تیکه رو میخونم. و ثالث ان اموال الصدقات یجوز و ان ینفرد اربابها بقسمتها فی اهلها، میگه که اموال صدقات میشد اون کسی که زکات بده کاره خودش بره تقسیم کنه در مصارف ثمانیه. ولا یجوز لأهل الفی والغنیمه ان ینفردو بوضعهی فی مستحقه حتی یتولاه اهل الاجتهاد من الولات، میگه غنیمت و فی در اختیار امامه، امام باید اجتهاد کنه هر جا مصلحت دونه صرف بکنه، اما زکات خود طرف میتونه بده. این درست نی، برای که به حسب جل ما در باب زکات یادتون باشه یه جهت عنوان کردیم، روایاتش هم داریم که اصلا زکات لازم بود بدن به امام مسلمین، امام مسلمین لازم نبود در مصارف ثمانیه مصرف بکنه، اگر همشو میخواست بدهد به فقیر یا همشو میخواست بدهد فی سبیل الله حق داشت. و اصلا در زمان امام زکاتو اگر انسان خودش میخواست بدهد مجزی نبود، و بسا به غیر مثلا فرض بگیری امامی اسم اشعری هم میتونست بدهد، صحیحه زراره اینجوری داشت. بله، حالا که ائمه ما بستید ندارن، در زمان عدم بستید اگر یه حاکم عادلی که بیاد زکوات و جمع آوری کنه و مطالبه کنه نباشد در بین، برای اینکه مردم مالشون پاک باشه خودشون ائمه اجازه دادن به یه مصارفی برسونیم، اما به حسب جعل اولی زکات در اختیار امامه. روایات زیاد داشتیم ما اونجا، 3-4 تا 4-5 تا روایاتش هم ذکر کردیم که اصلا اگر کسی میخواست بدون نظر امام زکاتو بده مجزی نبود. این که ایشون میگه این خلاف طبع اولی و جعل اولی زکاته. حالا ایشون گفت و رابع، فرق چهارم، میگه اختلاف المصرفین، میگه مصرف زکات با مصرف فی فرق میکنه علاما سنوزه. پس ایشون بین صدقات و فی و غنیمت چهار تا فرق گذاشت. ماوردی از کم صفحه 126 احکام سلطانیه. بعد میگه عمل فی و الغنیمه، خود این دوتا فرقشون چیه؟ فهما متفقان من وجهین و مختلفان من وجهین. فی و غنیمت از دو راه با هم، یعنی دو جهت مشترک دارن، دو جهت اختلاف دارن. فاما وجه ها اتفاقه ما، وجه مشترک هر دوشون این است که فاحدهما ان کل واحد من المالین واصلون بالکفر، هر دو از کفار به دست ما اومده. ای باز مثل که مسلم میگیرن، پس در بغات ای غنیمت تو کار نباشه، بلکه همه اسم کفر میارن. و ثانی ان مصرف خمسه ما واحد، مسلم گرفته است که فی هم خمس داره، میگه مصرف خمس و غنیمت یکیه. و اما وجه ها افتراقه ما، دو وجهی که غنیمت و فی با هم اختلاف دارن. فاحدهما ان مال الفی ماخوذن عفوان و مال الغنیمه ماخوذن و مال الغنیمه ماخوذن قهرن، غنیمت رو میگه به زور گرفتن، او رو صلحاً گرفتن. و ثانی ان مصرف اربعت اخماس الفی مخالفون لمصرف اربعت اخماس الغنیمه علا ما سنوزه. و انشاءالله تعالی غنیمت یه خمسش که میگیریم، چهار خمس دیگهش به مقاتلین میده، اما فی دیگه به مقاتلین نمیده، برای که مقاتلینی نداره. این چیزه. و ذکر نحو ذالک ابو یعلا الفرا فی الاحکام السلطانیه صفحه 136. اقولو سیجی و فی الفصل الرابع البحث فی من الفی و حکمه و انهو هل یثبت فیه الخمس املا، اصلا فی خمس داره یا نه، اینا مسلم میگیرن. ما اونجا میگیم نه، اصلا همش مال خدا و رسول دیه، خمس معنی نداره. و ظاهر کلماتهم ان الغنیمه تختص به ما یؤخذ من الکفار، اینا ما داریم میگیم ظاهر این کلمات که نقل کردیم اینست که غنیمت مخصوص اونست که از کفار گرفته میشه. و سیعت البحث فی حکم ما یغنم و من البغات من المسلمین. و اما ما قال که ما وردی گفت من ان اموال الصدقات یجوز ان ينفرد بها اربابها بقسمتها فی اهلها فهو و ان کان حقا عندنا فی صورت عدم بست الید للامام العادل، اگه امام عادل بسته ید نداره صدقات و مردم خودشون میتونن بدن. ولیکن مع بسته یده فلا محیص ان ایصال زکوات الیه او الاستجاز منه کما مر فی الجهت الثالثه من بحث زکات فراج. خب این جهت اولایی که ما اینجا منعقد کردیم همین اندازه اجمالا معنی غنیمت، اشاره به فرق ما بین غنیمت و فی، و یکی اشاره به فرق ما بین غنیمت و فی با صدقات. خواستیم این کلماتی که آقایون ذکر کردن اجمالا ذکر شده باشه. حالا عمده الجهت و ثانیه است که اصلا غنائم جنگ مورد نزول آیه انفال بوده و انفال هم لله و رسول است و بعدش هم للامام، از اینجا شروع میکنیم. بیشترش هم جنبه های تاریخی داره. حالا برای که روز چهارشنبه است، این قرآن شریف در سوره حجرات فرمان که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. من به خدمت شما آقایون عرض بکنم، اگر چنون چه ما علم اولین و آخرین رو داشته باشیم، این اصطلاحات و این اصول بافی ها و این چیزایی که حالا بالاخره علم ماست داشته باشیم، ولی متخلق به اخلاق اسلامی نباشیم، متعدب به آداب دینی نباشیم، علم برای ما وبال خواهد بود، به جای اینکه کمال باشه وبال خواهد بود. ممکن است حالا تو دنیا مثلا از علممون بهره ببریم، اما در قیامت همین علم های ما حجت میشد علیه ما. یکی از چیزهایی که بسیاری ماها گرفتارشیم مسئله سوء ظن نسبت به یک دیگر، تجسس کردن نسبت به کارهای یک دیگر، افشاگری به قول ما نسبت به یک دیگر، معایب یک دیگر رو بخوایم پیدا بکنیم و مثلا افشاگری بکنیم و هم دیگر رو بشکنیم و اینها، اینا رو توجه داشته باشن آقایون، اینا از گناهان کبیره است. در یه روایتی دارد که یه درهم از ربا بدتر از 70 زنا با ذات محرم. بعد وقت دارد و ان اربع ربا ارض الرجل المسلم. اینا رو باز نگیریم ما. این نمیخواد زنا رو کوچک بکنه، زنا خیلی مهمه، اما میخواد بگه یه کسی رو آبروش رو ببری، حیثیت یه مسلمانی رو، یه شخصیت خدمت گذاری رو از بین ببرید، اینقدر گناه داره، میشه کشتی اونو. غیبت که میکنی ترور شخصیتش کرده، خوردش کرده. اگر میتونست یه خدمت علمی بکنه، یه خدمت اجتماعی بکنه، یه خدمت فرهنگی بکنه، این از هستی ساقطش کردی، از بینش برد، کشتر اینه دیگه. این روایات رو ما مورد توجه قرار بدیم. ان بعض از زن اسم ولا تجسسو، تجسس ما حق نداریم نسبت به دواخل یک دیگر بکنیم، ولا یختب بعضکم بعضا، غیبت یک دیگر حق نداریم بکنیم. عن النبی صلی الله علیه و آله، آقایون اهل فضلید و من براتون حدیث پیغمبر رو میخونم، فرمود ایاکم و زن، از سوء زن نسبت به یک دیگر بپرهیزید. فان الظن اکذب الحدیث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا. تناجش معناش همون اضاعه سره، نجشه نجشه سر یعنی اضاعه، اسرار یک دیگر فاش نکنید. ولا تحاسدو، نسبت به یک دیگر حسد نداشته باشید. ولا تباغضو، کینه نسبت به یک دیگر نداشته باشید. ولا تدابرو، به یک دیگر پشت نکنید. و کونو عباد الله اخوانا، همه بنده های خدا باشید، برادر یک دیگر باشید. مصیبت اینه که وقتی که الان ما از همه طرف مورد هجوم قرار گرفتیم، این انقلابی که به دست من و شما رسیده است مفت که نرسیده، چقدر افراد پاک، علما، فضلا، جوانها، اینها فدا شدن، هم قبل از انقلاب، هم در وقت انقلاب، هم حالا در جنگ ها، ای همه جوان ها، نیروها، اینا فدا شده تا یه انقلاب دست من و شما رسیده، و شرق و غرب با هم ساختن که ما رو در محاصره قرار بدن، از هر جهت، محاصره سیاسی، اقتصادی، نظامی، از هر جهت. الان ببین خلیج فارس چه معرکه‌ای است. اینا همه دشمنا علیه ما بسیج شد، دشمنای داخلی هم علیه ما فعالیت دارن، خود ماها که نیروهای انقلاب بودیم حافظ این انقلاب باید باشیم. خود ما یک دیگر رو داریم خراب میکنیم. بیرو در بست. من بیشتر از این متأثر میشم که اون کسانی که اصلا با انقلاب کار نداشتن، همگام ما نبودن، دورا دور نشسته بودن و به ماها میخندیدن، حالا خنده اونا بیشتر شده و شماها، من و شمایی که بچه های انقلاب بودیم، هماهنگ بودیم، همصف بودیم، هماهنگ بودیم، ماها داریم یک دیگر خراب نسبت به یک دیگر سوء ظن داریم، نسبت به یک دیگر افشاگری به قول خودمون میکنیم، انگ میچسبونیم، یه چیز جزئی از یک دیگر حالا یا شنیدیم یا فرزنم دیدیم، ای رو هی میخواییم بزرگ کنیم، یک دیگر رو خورد کنیم. اینجا دیگه دشمن خیلی خوشحال میشه. با بهترین وسیلهی که ما رو میتوند از بین ببرد همینه، نه نیروی نظامی، نه محاصره اقتصادی، اینا این انقلاب خورد نمیکنه. اونی که این انقلاب رو شکست میدهد همین است که بچه های انقلاب، بچه های مخلص انقلاب، یک چیز جزئی از همدیگه حالا یا شنیدیم یا فرزنم دیدیم، دنبالشو بگیریم و بخوایم لجن مال کنیم همدیگه رو. این سبب میشه که شکست بخورد انقلاب. نیروی انقلاب همی بچه های انقلاب هستن، هیچ کدوم ما هم معصوم نیست، همه بالاخره یه اشتباهاتی داشته. بخوام هی دنبالشو بگیریم. حدیث باز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اینا بچی گفتن برای اینکه گفتن ما عمل بکنیم. اصول کافی جلد 2 صفحه 357، عن ابی عبدالله علیه السلام: من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. کسی که نسبت به مؤمنی چیزی رو بگید که دیدستم، ولو دیدهیم، گوشدم شنیده، بخوای این رو پخشش کنی، اشاعه کنی، شما مصداق ای آیه میشی که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. این معنیش چیه؟ معنیش این است برفرضم عیب و دیده باشی، ما کل ما یعلم یقال ولا کل ما یقال یکتب و فل اوراق و یبس و فل آفاق. بخوایم یک دیگر رو از بین ببریم، از کدام همه ما نقطه های ضعف در زندگی داریم، حالا بایستی همچی برسونیم تا آخر هم دیگر رو خورد کنیم، له کنیم، بعد طرف هم جبهه گیری بکنه، اونم بخواد شما رو له بکنه. به نتیجه بچه های انقلاب که شکست بخورن، اونا که ضد انقلاب بودن که سر جاش هستن، دشمن های خارجی هم که هستن، ما چهار نفری که اینا بچه های انقلاب بوده ایم و بایستی حافظ اون میراث انقلاب باشیم، ما خودمون رو از بین ببریم، نیرو صرف این جهت بکنیم. اینا کوچیک نیست. حدیث دیگر روزه کافی صفحه 147 از اون چاپای سابق، محمد ابن الفضیل عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال قلت له جعلت فدا الرجل من اخوانی بلغنی عنه الشیء الذی اکرهه. کسی شنیدم از کسی یه چیزی رو که خوشم نمیاد، که مثلا یه هم چیزی گفته، فاساله عنه فینکر ذلک، ازش میپرسم میگه نه من نگفتم. وقد اخبرنی عنه قوم ثقات، یه عده قوم ثقم خبر داده است که بله اینجوری گفته، اما میگه من نگفت. فقال علی، حضرت فرمود یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عندک 50 قسامه و قال لک قولا فصدقه و کذبه. 50 تو قسامن بیاد بگه او گفته، هم خوش میگه من نگفتم. حرف اینو قبول کن، اونا رو تکذیب کن. نمیخواد یه تکذیب کن یعنی واقعا عمل تکذیب کن، یعنی در مقام عمل وقتی که میگه نگفتم این معناش نیست، یعنی اگه گفتم پشیمونه. این ترتیب عصبی دیدید دل کن دنبالشو. فصدق و کذب کن ولا تزی عن علیه شیئا تشینه به و تهدم به مروته فتكون من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عظيم. عرض کردم بزرگترین چیزی که ضربه میزند به ماها و خون این همه شهدا و بزرگان و عزیزان را پایمال میکند همین سوء زنها و بدبینیها و نقطه ضعف یک دیگر رو پیدا کنیم و بعد بخوایم بکوبیم و له کنیم. کسانی که هم خط هم فکر هم آهن بچه های انقلاب اینجور باشند، اون وقت دشمنای خارجی اونجور به ما فشار بیارن، دشمنای داخلی هم اونا خوشحال بگن الحمدلله جنگ تو خودشون افتاده و من و شما که خلاصه به اصطلاح اهل علم هستیم، دستورات دین رو میدونیم، اینا برای عمل کردنه. عرض کردم اگر علم رو داشته باشیم عمل نکنیم این علم وبال است برای ما و کمال نیست. بنابراین سعی کنید هر چه میتونید زبانتون رو حفظ کنید، قلمتون رو حفظ کنید. در تحف الغول دارد حدیث، کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله اوصنی به من موعظه کن، وصیت به ام بکن. فرمود احفظ لسانک، زبونتو حفظ کن، به دلش نچسبید. دوباره عرض کرد یا رسول الله اوصنی، باز فرمود احفظ لسانک. تو دفعه سوم گفت اوصنی، پیغمبر فرمود و هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد و السنتهم، آیا چیزی مردم را به رو در آتش خواهد انداخت جز درو شده های زبون هاشون؟ کارهای زبون رو جز اعمالتون حساب کنید. زبونتون رو باز میکنید ببینید چی برش مترتب میشه. چه دعایی داریم در محافل و مجالس بنشینیم برای یک دیگر وراجی بکنیم، بحث علمی بکنید، بحث اقتصادی بکنید، بحث سیاسی بکنید. این همه مسائل و احکام و مشکلات هست، اینا رو بحث بکنید. بینشینیم بگیم حسن چه کرده، تقی که به تو چه کرده. یه وقت ازباب امر به معروف و نهی از منکر، خب بر یواش بهش بگو حسن تقی تو مثلا اینجور کردی، برادر عزیز مثلا مصلحتش اینجور بکنی. به قصد اصلاح یک دیگر باشد، نه به قصد غیبت کردن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اینا رو توجه کنیم و خلاصه همینطور که درس میخونید بخونید درس، خدا توفیقتون بده، همینطور که درس میخونیم سعی بکنیم اعمالمون، گفتارمون، رفتارمون مطابق موازین شرع بشه، روز به روز بهتر بشیم، نه اینکه روز به روز بدتر بشیم و بر وبال خودمون بیفزاییم. و از خدا هم کمک بخواید که خدا کمکتون بکنه که بتونیم زبانمونو، شکممونو، اعضا و جوارحمونو حفظ کنیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. انشاءالله موفق باشید.